بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم. خب قبل از اینکه عبارت رو بخونم خلاصه بحث امروز رو عرض میکنم. مطلب اول اینه که بحث درباره نواب غیبت است. نواب غیبت که میگیم منظور فقهای اصل غیبت هستن که نائبان عام هستن. حالا این بحث که میشه نسبت میشه بحث میشه نسبت به مرافعه نزد مفضول از آنان و در تقلید از مفضول، هم تقلید رو میگه هم مرافعه رو میگه، البته با علم به خلاف بین نواب غیبت و بحث یک طرف اینه و عدم جواز ترافع و تقلید مفزور. حالا یه بحث اینه که آیا میتونیم ترافع و تقلید از مفزول داشته باشیم یا نه. اگر چنین میگه با علم به خلاف بین نواب غیبت، چون اگه با هم دیگه فرق نداشته باشن اختلاف نداشته باشن دیگه بحث نیست. که محقق نجفی میگن که ظاهر جواز ترافع و تقلید از مفضول است به دو دلیل. دلیل اولشون اطلاق ادله نسب قاضیه. دلیل دومشون سیره مستمره در افتا و استفتا از نواب غیبت است، با اینکه در فضیلت متفاوتن، که البته این حرف دومشون رو رد میکنیم. استدلال دومشون سیره مستمره خب بر چی هست؟ این که انسان دنبال اعلم و افضل بره دیگه، درجه دنبال اون بره، و الا ایشون میگه سیره مستمره اینه که از اینا سوال میکنه، از همهشون سوال میکنن، از همهشون تقلید میکنن. خب طرف وقتی تقلید میخواد بکنه استفتا از کی میکنه؟ از مجتهد اعلم میکنه، نه از هر مجتهدی. برای همین اگه از یه مجتهدی سوال بکنه و اون جواب از طرف خودش بده، میگه آقا من جواب شما رو که نمیخوام، که من جواب مرجع تقلید خودم که اون مجتهد اعلم میدانم میخوام، مال شما به در من نمیخوره، من مال اون نمیخوام، ولو این جواب دهنده خودش هم مجتهد باشه. این مطلب اول. مطلب دوم امروز نفوذ حکم مفضول هست در خصوص واقعی جزئی، که این نفوذ حکم مفضول در خصوص واقعی جزئی مستلزم حجیت ظن مفضول هست در کلی اون واقعه. کلی اون واقعه یعنی در تمام مصادیق. و اینکه حکمش حق و قسط و عدل است و ما انزل الله هست، پس رجوع به مفضول عرض کنم که تقلیدن هم جایز است. یعنی علاوه بر ترافع، همونطور که نزد مفضول میتونیم ترافع بکنیم، میتونیم از مفضول چکار کنیم؟ تقلید بکنیم. و این حرفشون چیه؟ در رابطه با تقلیدش خلاف مشهوره. مشهور چی میگه؟ شما دنبال افضل باید برید، دنبال اعلم و افقه برید. خب نکته بعدی امروز، اگر دو نفر رو حکم قرار بدن، یه دو تا خود مترافعین و متنازعین، دو نفر را حکم قرار داده باشند و هر کدام به نفع یکی از طرفین حکم صادر کرده باشه، متنازعین تخییر ندارند. یعنی چه؟ یعنی در تخییر در انتخاب هر یک از دو حکم بعد از صدور حکم. تا قبل از که حکم صادر نشده در این که چه کسی را حکم قرار بدن اختیار داشتن، ولی بعد از اینکه دو نفر حکم صادر کردن دیگه اختیار ندارن، میگه حالا ما قبول نداریم، متوجه؟ چون اختیاری ندارن. برخلاف اصل مرافع و تقلید، تا وقتی که هنوز تقلید نکرده، هنوز ترافع نکرده، میتونه مختار به هر کسی مراجعه بکنه. ولی اگر انتخاب کردند بعد از اینکه حکم صادر شد، نمیتونن بگه دیگه ما این حکم قبول نمی کنیم و تأخیر داشته باشن، چون چیزی نیست.
اختلاف بعد از علم
بله. چرا تأخیر ندارن؟ حالا سوال اینه چرا بعد از صدور حکم اینها تأخیر ندارن این مترافعین و متنازعین؟ چون فصل دعوا با قول یکی از حکمین تحقق پیدا کرده است، همانطوری که نصوص و روایات بر این مطلب اتفاق دارن. هدف این که بوده فصل خصومت بشه، با صدور حکمی که کردن تحقق پیدا کرده دیگه، یک کار دیگری اختیاری دیگری ندارن برن دوباره یک قضاوت جدیدی، یک حکمین جدیدی انتخاب بکنن. خب مطلب چهارم، حکم یکی از حکمین با حکم حکم دیگر باطل نمی شود و در کلی واقع باید عرض کنم که ترجیح داد با مرجحاتی که امام علیه السلام در روایت عمر بن حنظله بیان کردند. خب و با فقد مرجحات باید صبر کنند تا امام علیه السلام را ملاقات کنند. محقق نجفی میگن این صبر کردن تا ملاقات امام علیه السلام غیر از اصل تخییر در ترافع و تقلید است. این اصل تخییر از اطلاق ادله نسب استفاده شده است. این اصل معاضد با عمل اصحاب هم هست. پس این شما با هم مخلوط نکنید، این که در روایت داره صبر بکن تا اینکه امام رو ملاقات کنه، میگه اول این مرجحات رو اگه داشتن ترجیح بده یکی رو به دیگری. یه وقت هست که نه، هیچ کدوم به یک دیگه ترجیح ندارن. امام معصوم فرموده بودن که صبر کن تا اینکه امامت رو ملاقات بکنی. میگن این مسئله صبر کردن تا ملاقات ما امام علیه السلام، این رو با اصل تخییر در ترافع و تقلید یکی ندانید. اینها دو چیز هستن. مطلب پنجم، بحث امروز، محقق نجفی میگن شاید اصل اهلیت داشتن مفضول و این که او منصوب است و قبض و ولایتش مانند قبض افضل است، اینا رو بعد مفصل توضیح میدم که منظور از این قبض چیه، از قطعیات است. البته این رو متوجهش از قطعیات نیست. کی گفته شما اخذ بکنید به حرف مفضول؟ این عرض کنم که این از قطعیات اختلافیه. این تحمیل کردن نظر خود به دیگرانه. یه نظر رو من پسندیدم، همین رو درست میدونم، بقیه رو نادرست نمیدونم، نادرست میدونم، میگم نه. این از قطعیاته. بعضی وقتا شده طرف میگه فلان چیز از ضروریات است، ادعا میکنه آقا این بدیهی است، ضروری است. خب اگر بدیهی بیه ضروریه، چرا این همه اختلاف توشه؟ این که توش اختلاف وجود داره و اتفاقی نیست، این نشان دهنده اینه که نمیتونیم تعبیر قطعی و بدیهی اینها به کار ببریم. خصوصا این خصوصا عبارت خود محقق نجفی، بعد از ملاحظه نصوص نسبی که ظاهره در نسب جمیع موصوفین به وصف اهلیت برای قضا هستن. اینا چیزی که ملاک وصف اهلیت قضاه، خود مفضولا اهلیت قضا رو خودتون قبول دارید که اهلیتش رو داره، متوجهید؟ و اگر افضل مد نظر بود باید امام علیه السلام میفرمودند انظروا الی الافضل منکم، نه الی رجل منکم. از این که امام علیه السلام فرمودن الی رجل منکم، اینجا ملاک رو افضل قرار ندادن، ملاک رو اهلیت قرار دادن. حالا بریم سر عبارت. خب بله، صفحه 43، دو سطر مونده به آخر. انما الكلام في نواب الغيبه بالنسبه الى المرافعه الى المفزول منهم وتقليده مع العلم بالخلاف وعدمه والظاهر الجواز لاطلاق ادله النسب المقتضي حجيه الجميع على جميع الناس وللسيره المستمره في الافتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم في الفضيله. میگن همانا بس در نائبان غیبت هست، فقهای اصل غیبت که نائبان عام هستن، بس درباره اونه. درباره چی؟ یکی نسبت به مرافعه نزد مفضول از اون نواب غیبت و دیگری در چی؟ در تقلید از اون مفضول. هم بحث مرافعه رو داره میکنن هم بحث تقلید رو، البته با علم به خلاف، یعنی خلاف بین نواب غیبت. خلاف یعنی خلاف بین نواب غیبت. میدونیم در این مسئله شرعی، در این قضیه عرض کنم که مثلا چنین ترافعی نزد اینها ببرن، اون یه حکم میده اون یه حکم دیگه میده، ولی اگر همشون یه حکم میدن یه فتوا میدن، یه جای بحث نداره. خب بحث در این هست که آیا میتونیم ترافون از مفضول بکنیم و تقلید بشه از مفضول با علم به خلاف و عدمه. عدمه ضمیرش میخوره، عدم تقلید از مفضول و عدم ترافون از مفضول، به هر دو میخوره. بحث اینه که میتونیم ترافو تقلید بکنیم یا نمیتونیم ترافو تقلید بکنیم، البته با علم به خلاف بین نواب غیبت. محقق نجفی میگن ظاهر جواز است، یعنی جواز چی؟ جواز تقلید از مفضول از نواب غیبت و جواز ترافو نزد مفضول، اون کسی که مفضول. دو تا دلیل برای این استظهار خودشو میارن. نه یه حرف محقق نجفی باب جواهره. ظاهر جواز است، یک دلیلشون اطلاق ادله نص به قاضیه. کدوم ادله منظوره؟ یکی خبر ابی خدیجه است در صفحه 31 سطر 11 و دیگری خبر عمر ابن حنظله در صفحه 32 33 قبلا گذشت و روایاتی مانند اون. خب این اطلاق دارد ادله نص به قاضی که مقتضی حجیت جمیع هست. جمیع یعنی چه؟ یعنی تمام نواب غیبت. جمیع، جمیع اول یعنی تمام نواب غیبت، تمام این فقهای اصل غیبت اقتضا دارد حجیت تمام نواب غیبت را بر جمیع مردم. این رو میرسونه، کار به افضل و مفضول نداره. هر کس اهلیت داشت بیاد فتوا بده، هر که اهلیت داشت بیاد قضاوت کنه. یه حرفیشونه. دلیل اول. دلیل دومیشون بر جواز سیره مستمره است در افتا و استفتا. این سیره مستمره است کی؟ سیره مستمره متشرعه دیگه، منظور متشرعینه. مردم مسلمی، یعنی مسلمونا متشرعین و مسلمین، اینا در افتا و استفتا چیکار میکنن؟ در افتا و استفتا منهم، منهم یعنی از اون نواب غیبت چیکار میکردن؟ این سیره وجود داشته که به اینها مراجعه میکردن، استفتا میکردن با تفاوت اون نواب غیبت در فضیلت، با اینکه در فضیلت یکسان نبودن. حرفشون رد میکنیم. این بنده رد کردم که در این استدلال همین که گفتن سیره مستمره اشکال هست، چون همه از افضل و اعلم سوال میکنن. نه این که بگیم از هر کی سوال بخواد بکنه، اونا دنبال که استفتا از کی میکنه طرف؟ برای همین الان هم مردم چکار میکنن؟ استفتا میکنن، زنگ میزنن به دفتر هر مرجع تقلیدی، زنگ میزنن به دفتر هر مجتهدی. نه، دنبال نظر مرجع تقلید خودشه که به نظر خودش چیه؟ اعلمه. این حرف همین الانش هم این مربوده. بله؟
مردم نیست.
چرا مردم نیست؟
وقتی که الان تلفن اومده و ارتباطات اومده، شما زمان قدیم ببینید
بحث مسئله گور، شما بحث مسئله گور رو با افتا استفتا مخلوط کردید.
نه،
شما از کی استفتا میکنید؟ کسی که مقلده از کی استفتا میکنه؟ استفتا رو با سوال شرعی اشتباه گرفتید، طلب فتوا، نه طرف مسئله شرعی. دقت کنید ببینید، یه وقت من میخوام سوال شرعی کنم و از یه طلبه مبتدی هم سوال میکنه، مردم سوال میکنه.
ولی یک نفر شما مشتهد باشی تو شهر، مثلا 10 سال پیش شما مشتهدی تو یک شهری، میان از شما میپرسن، شما میگه آقا
نظر کیو میخواستن؟ نظر کیو میخواستن؟
شما مقلد کی میگفت نظرش رو؟ دیگه الان مثلا آقای اشرفی شاهرودی تو شاهرود بود، ازش میپرسیدم همون نظر خودشون میگفت.
نه این درست نیست، این درست نیست،
درست نیست.
نه این چه حرفیه؟ این چه حرفیه؟ شما مجتهد باشید، کسی از شما سوال بکنه شما باید ازش رو. آقا از علمای بزرگی داشتیم، طرف میومد میگفت که آقا من سوال دارم از شما، میگفت شما مقلدی که هستی، برو تو اون کتابخونه رسالشو بیا برات بگم. چه حرفیه؟ یه وقت مسئله شرعی داریم سوال میکنیم، از هر کی میتونیم سوال کنیم، ولو غیر مجتهد، اصلا مفضول نه، اصلا مجتهد نیست. ولی در مقام افتا و استفتا، کسی که استفتا میکنه شما و استفتا میکنید، نظر کیو میخواد؟ از روحانی معمولی هم سوال بکنید، نظر مرجع تقلیدی تو میخواد، نظر اون که به درد شما نمیخوره ولو مجتهد باشه. و ولی مشتری بشه نظرش به درد شما میخوره، به درد شما نمیخوره، یه حرفو نزنید. ما زمان قدیم شما همینطور، زمان شیخ انصاری، صاحب بروجردی
میگفت، صاحب بروجرد امام میگفت، صاحب بروجرد من مراجعه
نکنم،
بید استفتای بروجردی رو مراجعه
طرف دنبال مرگیه درده
علمه
اون داره. یعنی شما در مقام افتا و استفتا سیره بر چی قائم بوده؟ چه در قدیم چه در الان؟ شما دنبال طرف، دنبال که نظر مرجع تقلید خودشه، نه نظر دنبال هر مجتهدی. این چه حرفیه؟ این سیره رو به این معنا نیست. ایشون میدونه چی خلط شده؟ بله، ما از هر کسی حتی میگیم آقا مجتهد که سهله، مجتهد مفصول، از غیر مجتهد هم سوال شرعی میپرسیم، سیره همین بوده، الان هم هست، سوال میکنیم، اما سوال میکنیم نظر اون که به درد ما نمیخوره، ما نظر مرجع تقلید و مجتهد اعلمی که به نظر ما اعلمه اونو میخوام. حتی اگر اون میگه من کسی دیگر اعلم میدونم، میگم آقا کسی دیگر اعلم میدونی؟ نه نه، بحث اون افتا و استفتا دیگه. شون میگه سیره مستمره فل افتا و استفتا، شون تفسیر داره میکنه.
جواز رو میگه،
برای هر دو داره میگه، ولی تو تعلیل چی؟ ولی تو دلیل چی؟ تو تعلیل چی داره میگه؟ تعلیل برای افتا و استفتا آورده. بله، شما یه وقت در مقام قضا میخواید بگی میگه آقا قاضی نیاز نیست مجتهد باشه، آقای محقق نجفی ایشون هم خودتون که قبول داشتید که قاضی لازم نیست که مجتهد باشه، ولی مسئله اینه که ایشون داره میگه افتا و استفتا سیره بر این بوده. میگه آقا سیره بر این بوده که سوال میکردن، ازشون سوال میکردن، قبول داریم، ولی مجتهد هم نبوده سوال میکردن، اما نظر اون مخاطب رو نمیخواستن. مخاطب اگر اعلم و افضل بود ازش میخواستن نظر او رو، ولی اگر اعلم و افضل نبود نظر مرجع تحلیل خودشون رو میخواستن. نه مشکل نداره، خب بگذاریم، نه دیگه با همون تنقیمنات درستش میکنم. و دعور رجحان به زمن الافضل یدفعها ما امکان من احافی کثیر من الافراد المنجبر نظر المفضول فيها في زمانه بالموافقة للأفضل في الأزمنة السابقة وبغيرها. خب خط تیره قبل و بعدش کشیده که جمله معترضه معلومه. خب يدفعها أنه لا دليل عقلا ونقلا في وجوب العمل بهذا الرجحان في خصوص المسألة إذ لعل الرجحان في أصل شرعية الرجوع إلى المفضول وإن كان الظن في خصوص المسألة بفتوى الفاضل أقوى نحو شهادة العدلين. کسی بیاد ادعای رجحان بکند با ظن افضل، بگه آقا آقای محقق نجفی شما ظنی که نسبت به گفته افضل پیدا میکنید این رجحان نداره نسبت به مفضول؟ کسی بیاد چنین ادعایی بکنه، ایشون میگه یدفعها، دفع میکند این دعوا را، دفع میکند این دعوا را، ظن افضل، به ظن الافضل، ظنی که از اون طریق افضل شما به دست میارید، از گفتار اون، از فتوای اون، از قضاوت اون، شما به یک گمانی که میرسید، آیا اون ظنش قوی تر است یا نیست؟ نسبت به مفضول، قوی تر دیگه؟ ایشون میخواد اینو رد کنه، این رجحان رو، این ادعای رجحان رو قبول نداره. بعد میگه آقا چجوری شما قبول نداره؟ شما اونجا یادتونه در صفحه 43 در وجه عدم جواز عدول بود و من ان الظن بقول الاعلم اقوى فيجب اتباعه، یادتونه اون اومده بود همون حرف هم اینجا میزنیم، همونطوری که اون ظن بقول اعلم اقواست، ظن بقول افضل هم چیه؟ رجحان پیدا میکنه دیگه. این شما چرا رد میکنید؟ و دعوای رجحان با ظن افضل دفع میکند اون دعوا را، جمله معترضی چیه؟ با امکان منع اون دعوا در بسیاری از افراد که جبران شده نظر، جبران میشود نظر مفضول در اون افراد در زمان مفضول. چه جوری جبران میشه؟ المنجبرو بالموافقه، متعلق به چیه؟ متعلق به المنجبرو هست. جبران می شود نظر مفضول در اون افراد در زمان مفضول با موافقت کردن با افضل در زمانهای گذشته، یا با موافقت یا به غیر موافقت. یا کنید نظر افضل با مفضول اصلا یکی شد، دیگه اینجا شیری میخواد شما ترجیح بدید؟ درست شد؟ وقتی نظر یکی شد دیگه رجحان دادن معنی نداره که، درست شد؟ هر دوتا میگن حرام، هر دوتا میگن جایز، خب شما دیگه اینجا زن قوی تری با صرف این که افضله ظن قوی تر گیرتون نمیاد، نمیتونید رجحان بدید. خب علاوه بر که این مسئله هست،
خب به غیرها چطور؟ خب غیر موافقن
زرعش کنم
که
نه به غیر اون میتونه چیز بشه. مثلا نظرشون موافق با احتیاط، نظر مفضول موافق با احتیاط، مثلا نظر افسر خیلی موافقت نداره، این موافقتش با احتیاط بیشتر و مانند این میتونه چیزهای دیگه باشه. هرچی که شما تصور بکنید که میتونه شما اون رو جبران بکنید، یعنی اون رو میخواد از رجحان بندازید، یکی از جاهایی که میاد با اون به اون تنه میزنه، به نظر افسر تنه میزنه که باش نظر یکی باشه. یکی دیگه چیه؟ یکیش چجوری جبران میشه؟ شما ضعفش رو جبران میکنه، اینه که نظر مفصول موافق باشه. نه نه این حرف نه به کلی درست نیست. شیخ انصاری خیلی از احتیاط بوده، شیخ الفقهاست ولی خیلی محل احتیاط بوده. چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟
نه مثلا طرف ده بشینه که احتیاط قائل به احتیاط میشه بیشتر جاها. الان علما
این ملازمه وجود نداره با ضعفش.
احتیاط میشه این معلومه که نتونسته خوب اون حکم شرعی رو استفاده بکنه.
بس اون مورد
احتیاط قائل به احتیاط نمیشه.
بس اون موردش فرق داره. یه وقت هست موضوع رو خوب نشناخته یا حکم رو خوب نتونسته به دست بیاره. بله قبول داریم این حرف شما فل جمله درسته، نه بل جمله، به طور کلی نمیشه قبول کرد که بگیم هر کی احتیاطش بیشتره این مثلا ضعف علمی داره. نه یه وقت هست از قوت علمیشه. اتفاقا این همیشه بدونید کسانی که در هر مسئله زود نظر میدن یا از کمبود اطلاعاتشونه، اطلاعات که گسترده تر میشه طرف به جای دو قول 20 قول بدونه 15 قول بدونه خیلی میترسه نظر بده. هر طرف میخواد نظر بده میگه خب با او دلیل اون چیکار بکنم، با قول اون چیکار بکنم. متوجه اینه که بعضا مجبور میشه چیکار بکنه؟ بره به سمت احتیاط. میگه هر طرف میگیرم با اون بخشی از ادله اونها نمیتونم جوابگو باشم، پس اینجا یه نظر موافق با احتیاط میدم یا میگم احتیاط بشه که دوچار مشکل نشه. همیشه اینطور نیست. بله بعضی وقتا از ضعفشه خودشم رو یکم راحت میکنه، خیلی به خودش دستی نمیده، میگه احتیاط میکنم قال قضیه رو میکنم. متوجه؟ ولی بعضی از این احتیاط ها مکلفان رو و مقلدان رو دچار مشکل میکنه. شما آقا من میگم آقا اونجا نمیدونیم رفته مثلا روایاتی دیده، نظر فقها رو دیده در فلان منطقه این مسافر بره نمازش رفت یا تمامه. دیدید بعضی ها گفتن جمع بین القصر و الاتمام. خب بنده خدا این مکلف ازیاد میشه، اصل مسافر رو خدا چی قرار داده؟ نماز بهش از کنم که فرض قرار داده، تخفیف داده، روزه رو قصد عشر نکنه کمتر باشه بهش از کنم، البته اگه کسی رو سفر نباشه و دائم سفر اون چیزا اونا رو کار نداریم نباشه تخفیف بهش داده. شما از این طرف میگیم آقا احتیاط بکن جمع بین قصد اتمام بکن که از حاضرم از کنم بهش تخفیف بیشتر بشه. بله خب
و در اطلاق رو نکردید دلیل اطلاق و سفر
بله بله اونو دیگه حالا اونو عرض کنم که ایشون بگه تمام نواب همون هم عرض کنم که ما باید نگاه کنیم شما آیه محقق نجفی خودتون قبول دارید که باید ما تجمیع ظنون بکنیم، همه ادله رو ببینیم، عقل رو ببینیم، آیه رو ببینیم، روایت رو ببینیم، همه روایت رو ببینیم، عرض کنم که عام رو ببینیم، خاص رو ببینیم، مطلق رو ببینیم، مقید رو ببینیم، انصافا من حیث المجموع اون چی خروجی بهترین خروجی چیه؟ اینه که شما در مراجعه به کی بکنید؟ مراجعه به افسر بکنید، نه مراجعه به مخصوص بکنید. خب عرض کنم دعوای رجحان با ظن افسر دفع میکند، اون دعوای رجحان را چی دفع میکند؟ یدفعها انه لا دلیل، این که دلیلی نیست عقلا و نقلا در وجوب عمل به این رجحان در خصوص مسئله. خصوص مسئله چی بود؟ بحث افضل و مخصوص، بحث اینه که ما میتونیم عرض کنم مفصول رو مقدم بدونیم یا چیز رو مقدم یا جواز عدول به مفصول باشه. اصلش این بود دیگه در صفحه گذشته چی بود؟ هل یجوز العدول الی المفصول دیگه فیه ترددون، درست شد؟ در این تردید بود که ما میتونیم عدول به مفصول بکنیم یا نه، فقط منحصر بشیم به افضل. بعد میگه ایشون دلیل عقلی و نقلی بر این قضیه نداریم، چون شاید رجحان در اصل شرعیت رجوع به مفضول باشد، درست شد؟ اگرچه زن در خصوص مسئله به فتوای فاضل اقوا باشد، این وصلیه است. ببینید چون شاید رجحان در اصل شرعیت رجوع به مفضول باشه، اگرچه زن در خصوص مسئله به فتوای فاضل اقوا باشه. خب میگیم آیه محقق نجفی خودتون داره میگه زن در خصوص مسئله، همین بحث جواز عدول به مفضول، همین بحث افضل و مفضول، اینجا ممکنه فتوای فاضل اقوا باشه. خب وقتی فتوای فاضل خودتون قبول دارین ممکنه اقوا باشه، چرا اصرار بر این دارید که ما میتونیم عرض کنم که عدول بکنیم به مفضول و فتوای مفضول رو بگیریم یا ترافع نزد مفضول داشته باشیم؟ ولی ایشون مصره که ولو عرض کنم در یک موردی هم فتوای فاضل در خصوص حتی مسئله قبول دارن که زن در اینجا به فتوای فاضل اقواست، در این حال ما عرض کنم که قبول نداریم که باید عمل به این رجحان بکنیم و فقط عقصه به افضل بکنیم، یا بحث صدور در قضاوت یا به فتوا. بعد این مانند شهادت عدلن، یعنی چه مانند شهادت عدلن؟ خب ببینید این شهادت عدلن، این مثلی تشابهش تو چیه؟ این خود شهادت عدلن نسبت به یمین اقواس دیگه، نسبت به یمین قسم اقواس یا نیست؟ خود شهادت عدلن، زنی که از شهادت عدلن به دست می آید از زنی که از یمین به دست می آید قوی تر است. ولی در این حال شما چکار می کنید؟ شما در بعد در بحث قضاوت بعضی جاها چی داریم؟ بعضی جاها یمین داریم، قسم داریم، بعضی جاها چی داریم؟ شهادت عدلن داریم دیگه. فقط که با بیانه ثابت نمیشه که، بعضی موارد با چی ثابت میشه؟ با قسم ثابت میشه. من جمله در جایی که طرف مسئله نکول هم داریم دیگه، نکول وقتی کنه حاضر نشه مثلا بذاره گردن اون یکی که طرف مقابل بیاد قسم بخوره.
خود شهادت اقوای از یمینه.
بله شهادت اقوا از یمینه، ولی در این حال معناش این نیست که شما در قضاوت فقط میتونید با شهادت عدلن ثابت کنید، با یمینه میتونید صدور حکم کنید، منظورش اینه. خب و مع فرض عدم المانع عقلن، و با فرض عدم مانع از چی؟ از رجوع به مفضول. این حتما بنویسید. و با فرض عدم مانع از رجوع به مفضول عقلا، همین حرفیشون رو من قبول نداریم. رجی ایشون میخواد اینو، این حرفایی که ایشون بعضا میزنه میخواد چیز بگیره دیگه، اون چون اون سمت سو داره میره میگه ما مانع عقلی نداریم. میگم واقعا شما اگر این حرفو اینطوری بخواید بزنی، خب تو بحث عرض کنم که اهل بیت چیکار میکنید، آقا امیرالمومنین چیکار میکنید تو بحث تقدیم افضل بر مفضول، این همیشه ما چی میگیم؟ میگم آقا در هیچ جا شما نباید مفضول رو، یه قاعده همگانی همه قبول دارن. آره نمیشه شما اینجا بگید نه آقا تو بحث کلامی با تقدیم مفضول بر افضل درست نیست، ولی در فقه اشکال نداشته باشه. این از کجا شما آوردید؟ ما در همه جا، شما به عرف هم مراجعه بکنید، به وجدانمون هم مراجعه بکنید، به فطرت ما مراجعه بکنید، به دین هم کار نداشته باشیم.
فقه تابع دلیل عقلی و نقلی میشه قیاسی شما بکنید؟ قیاس کلام به فقه؟
من قیاس نکردم، من بحث قاعده رو گفتم. قیاس نیستیم.
قاعده کلامی اصلا در فقه داریده میشه.
و چجوری اون تو صفحه بابا بودن لقاعده تو خب یه ترجیح المرجوع علی الراجع
اونم
اشکال میشه چه بیاقی خب تو بیا بودن که شما دیگه کاسه یا خیلی از آش نشیدی
قاعده عقلی جایی نمیشه. وقتی که ما دلیل عقلی و نقلی نداریم که آقا ترجیح دارم خودشون میگن لا دلیل عقلا ولا نقلا، دلیل نقلی وقتی ما نداریم چرا میخوان به اضافه این که ما دلیل داریم که شریعت هم هست یه کاری
بکنی سختر بشه حتما باید به افضل، ولی دنبال استحکام کارم هستیم یا نیستیم؟
افضل
بهتره،
ولی اقول
اشکالی هم نداری به مفصول اقلای افضل بده. تو بحث مجلس تقلید و چرا میگید تقلید از اعلم واجبه؟
حالا اون این بحث دیگه هم چطور شد؟
اون چطور شد؟ چطور
شد؟ اونم بگن اقلی اقلای اینجوری نیستم میتونی شما مراجعه کنی.
کی میگه؟
تو بحث
اشاره تقلید مشهور فقها چی میگن؟
خب
برای چی میگن؟ برای اینکه میگن آقا تقدیم مفضول بر افضل نشه، تقدیم مرجوع بر راجع نشه، بر ارجع نشه. خودشون اینجا قبول کرده.
دلیل نقلی ما نداریم که سیره اهل بیت یا آیه یا روایت ما به دستان باید شما به اعلم یا مثلا به افضل در قضاوت مراجعه کنید.
خب بچه جو افقه تو روایت ایوان ابن حنزله و افقه بچه کار است؟ و افکه چی کاره؟
تعارض پیش بیاد جایی که دوتاشون باشن
حرفیه. دو تا باشه، صد تا باشه، فرقی نداره. بس از روایت هم میتونیم استفاده بکنیم افضلیت رو، چون تعبیر افقه داره. خود روایت هم نگفت آقا یه فقیه باشه کافیه، نگفته روایت. یعنی ما نقلا هم حرف ایشون قابل دفاع نیست. نه دیگه، ما دیگه با روایت هر چی داریم و همونم اشتباه. بله، چه حرفیه که ما بیان بگیم که ارجمه. بله، یه وقت طرف دوال اینه که آقا ما میخوام فصل خصومت بشه، این فصل خصومت با این مفصول هم تحقق پیدا میکنه و با این حق ثابت میشه. اون یه حرفی اونطوری تو اون وادی وارد بشه، و الا شما بیاد بگید ما دلیل عقلی و نقلی برای این نداریم، واقعا حرف درستی نیست.
ایشون فرمان
فضا
اضافت داره بیشتر
کتاب و قضایی دیگه. نه دیگه، شما فضا و فتوا رو با هم دیگه داره میاره دیگه آورده. و با فرض عدم مانع از رجوع به مفضول عقلن که از کردیم که همونم مشکل داره، حد اقلش اینه که این حرف مخدوشه. حالا 100% هم رد نکنین، خب عرض کنم که پس فاطلاق و ادلت النسب به حاله و با فرض عدم مانع از رجوع به مفضول عقلن، پس اطلاق ادله نسب به حال خودش باقیه. یعنی چه؟ یعنی شامل مفضول هم میشود، شامل مفضول هم میشه. ما اطلاق ادله نسب هم چی بودن اونا؟ همون خبر عمر بن حنظله بود، خبر ابی خدیجه بود، و میگه اطلاق سر جاش هست. خب
بعد اطلاق هم باید تشریح کنیم دیگه، اگه بخوام بگیم ادله در مقام بیان نیست یا مثلا نمیدونم،
چون میگه شامل
میشه، تعبیر بزنیم با سیره متشابه.
بعد بهشون میگه اون تعبیر افضل و نمیدونم اون تعبیر افقه و اعدل و فلان و اونا، اون مرجحات بس چه کار است؟ بجی و نفوذ و حکمهی فی خصوص الواقع، نقطه جدید که عرض کرده بودم در ابتدا، یستلزم و حجیت ظنهی فی کلیها و انه من الحق والقسط والعدل و ما انزل الله فیجوز الرجوع الیه تقلیدن ایزن. اینو میخوام بگم، قبلا هم یه بار اشاره کرده بودم توی یکی از بحثا که آقا کسی در مورد خاصی یه چیزی گفت، در تمام مصادیقش هم همون میشه دیگه. و نفوذ حکم اون مفضول در خصوص واقع، یه واقع جزئی در خصوص یک واقعی، این نفوذ مستلزم حجیت ظن اون مفضول است در کلی اون واقع. یعنی بنویسید، یعنی در تمام مصادیق. یه مصداقی چیزی نافذ بود، در تمام مصادیقش که مانند اون هستن مثل اونن نافذ خواهد بود. و اون حکم چیه؟ حق قسط عدل و ما انزل الله هست. یکی باشه دیگه، صدها مورد دیگه هم مثل اون پیش بیاد، همین حکم مفضول نافذ خواهد بود. پس جایز است رجوع به اون مفضول تقلیدن ایزن، که این هم خلاف مشهوره. رجوع به مفضول تقلیدن هم جایزه، یعنی هم ترافع جایز شد طبق نظرشون، هم تقلید جایز شد. بعد ایزن یعنی چه؟ یعنی علاوه بر رجوع به مفضول در قضاوت. ایزن یعنی اینا، یعنی علاوه بر رجوع به مفصول در قضاوت. خب و النصوص السابقه انما هي في المتنازعين في حق وقد حكم في امرهما رجلين دفعه فحكم كل واحد منهما لكل واحد منهما. خب و نصوص گذشته عرض کنم که همون ادله نسب اینا که داشتیم، نصوص گذشته درباره متنازعین و مترافعین هست در حق و باب حالی است. وقت حق ما و حال این که اون دو نفر حکم قرار دادند در امر خودشون، دو تا مرد رو دفعتا یه بار این کار کرده، همزمان این یک حکم قرار داده، اون یک حکم دیگه قرار داده. این میگه آقا من اینو آوردم بین ما حکم بشه، اونا میگه من اینو آوردم. خب پس حکم بکنه هر یک از اون دو نفر، این زمیر هما به این رجلین میخوره. پس حکم میکند هر یک از این دوتا مرد که حکم قرار داده شدن، برای هر یک از این دو نفر. زمیر من همای دوم میخوره به متنازعین. زمیرها رو توجه داشته باشید، اول حکمین، دوم متنازعین. پس حکم میکند هر یک از این دوتا مرد برای هر یک از این دوتا متنازعین. خب بلا وجه للتخییر هنا، وجهی برای تخییر در اینجا نیست. یعنی که یعنی تخییر در انتخاب هر یک از دو حکم بعد از صدور حکم. این کاملش اینا، این تخییران رو متوجه باشید. تو یک در یعنی تخییر یعنی چه؟ تخییر در انتخاب هر یک از دو حکم بعد از صدور حکم. این اختیار ندارن. حکمی صادر شد این اختیار ندارن. خودش میگه میگنشون کما فی اصل المرافعه و تقلید که تخییر داشتن. اینجا بنویسید بعدش که تخییر داشتن. در اصل مرافعه و تقلید تخییر داشتن. ولی بعد که حکم صادر شد دیگه تخییر ندارن. بگن مثلا یا حکم این انتخاب بکنیم نکنیم نه. دیگه اختیار از دستشون. مادامی که حکم قرار نداده بودید اختیار داشتید. ولی حالا که حکم قرار دادی هر حکمی صادر کردن البته به شرطی که واجد شرایط باشه اون طرف. متوجه؟ صادر کردی دیگه اختیار ندارن متنازعین. پس اینو دقت کنید. همونطور که در اصل مرافع و تقلید تخییر داشتن ولی الان دیگه تخییر ندارن چون حکم صادر شده. چرا؟ این ضرورت دلیل بر عدم تخییره. چرا تخییر اختیار ندارن بعد از صدور حکم؟ ضرورت تحقق فصل دعوا به قول احدهما لاتفاق النصوص علی ذلک. چون ضروری است که تحقق پیدا کرده از فصل دعوا با اون قول یکی از این دو تحکمه این. یه فصل دعوا هدف این بوده که فصل دعوا و فصل خصومت بشه. تحقق پیدا کرده دیگه اختیاری در کار نیست. چرا؟ چون اتفاق دارن نصوص و روایات بر این مطلب. ذلک به چی میخوره؟ به کل جمله تحقق فصل دعوا به قول احدهما میخوره. به کل این جمله میخوره. نصوص برای اتفاق دارن که چیه؟ این فصل دعوا تحقق پیدا بکنه با قول یکی از اینا. تحقق که پیدا کرد دیگه این طرفین دعوا هیچ اختیار دیگه ای نداره. و انه لا یبطل حکم کل منهما به حکم الاخر. و اینکه باطل نمی شود حکم هر یک از این دو تا حکمین با حکم دیگری. حکم صادر کرد دیگه اون دیگری حکم دیگری صادر کرده مسلمان برای اون نمیاره. خب حالا چیکار بکنی؟ فلیس هی نیزن. حالا سوال اینه بابا اینا همزمان انتخاب شدن هر دوتا حکم صادر کردن ولی حکمی که صادر کردن چیه؟ با هم دیگه اختلافیه. درست شو؟ یکسان نیست. یه وقت ممکن به نفع این طرف باشه یا به نفع اون طرف باشه. میگه فلیس هین اذن الا ترجیح للحکم فی کلی الواقعات بالمرجحات التي ذکرها الامام علیه السلام. حالا در این هنگام حالا که اینا هر دو تا صادر کردن فلیس هین اذن هنگام صدور حکم از طرفین از حکمین هر دو تا صادر کردن. ما یه وقت هست که طرف حکم صادر کرده اون تازه میخواد یه حکم صادر بکنه یه حرفی. اینا هر دو تا حکم شده صادر کردن. یکی به نفع این شده یکی به نفع اون شده. در تکلیف چیه؟ در این صورت ترجیح میدیم. کدوم حکم رو ترجیح میدیم؟ ترجیح داده میشود حکم در کلی واقعه به مرجحاتی که امام علیه السلام ذکر کردند. البته دقت بکنید این علت ترجیح للحکم فی کلی الواقعه. خود اون حکم این یکی مراجعه کردن کلی واقعه که نبود که. یه مثال بود دیگه. خصوص واقعه بود. یه واقعه بود. میخواد بگه این هینعزه میتونه به درد دو چیز بخوره. شما یکی هست که میگه آقا اگر اینها یه وقت از طرف حب صادر کرده اون نفر دومی هنوز حب صادر نکرده. معطل کرده. میگه با نیاز به بررسی بیشتر داره. خب اولی که صادر کرده و اون واجد شرایط هم بوده میگه اینجا نمیتونه اون یکی بیاد اینو باطل بکنه در همین عقد بشه والا حاضر بکنه ولی اون کس هر دو تا صادر کردن متوجه خب
متخالف
هستن. یه واسه که این قضیه رو حالا سوال اینه که اینها حکم یکی صادر کرده دومی هنوز صادر نکرده بعدن صادر کرده با تأخیر بعد در مصادیق دیگه چیکار بکنیم همچنان به اون اولی عقد بکنیم؟ میگه نه عقد به مرجحات بکنیم کلی واقعا تو مصادیق دیگه. خب دقت کنید در این خیلی نکته داره. ببینید فلیس هین ازن حالا اونا که کارشون تموم شد حالا مورد خاص بود فیصله پیدا کرد و حضرت هم فرمودن چی؟ که نمیتونه انه لا یبطل حکم کل منها به حکم الاخر با حکم دیگری هم نمیشه باطلش کنید. حالا این مورد خاص تموم شد ما به دنبال این مورد خاص که نیستیم که ما دنبال کلی واقع هستیم در مصادیق دیگر چی کار بکنیم؟ فلیس هین ازن در این هنگام نیست این هینعزن هم میتونه به درد صدور و حکم از حکمین همزمان بخوره هم صدور حکم با تأخیر از قبل یکی از این دو طرفین بخوره. حالا ما چیکار بکنیم؟ حالا اون که مال این مورد خاص رو نمیتونه حکم دیگری رو باطل بکنه، او حکم شخص دوم، حکم دوم. پس نیست در این هنگام مگر ترجیح دادن حکم در کلی واقعه، کلی در مصادیق دیگه با مرجعاتی که امام علیه السلام ذکر کردن. کجا؟ در صفحه 33 در خبر عمر بن حنزله. و قال علیه السلام انهو ما فرض فقدها اجمع یقف حتی یلق الامام. با فرض فقد اون مرجعات، مرجعات ما نداریم، هر دوتا در فقاهت یکسانند، در عدالت یکسانند، در ورع یکسانند، در همه چیز یکسانند. پس نیست در این، خب با فرض فقد اون مرجعات اجمع، یعنی همه اونها، هیچ کدوم از اون مرجعات نیست دیگه، فاقد شده. خب متوقف بماند، یقف و صبر بکنه تا اینکه امام علیه السلام رو ملاقات بکنه. خب و هازا، این هازا یعنی چه؟ یعنی ما فرض فقد المرجحات یقف حتی حیات فهد تا یلق الامام. این هازا به کل میخوره. اینی که داریم میگیم هازا غیر اصل تخییر فی ترافع و تقلید، این غیر از اصل تخییر در خود ترافع و تقلید است. که این اصل تخییر از چی استفاده شده؟ استفاده شده است این از تخییر المستفاده، این مستفاده مال اونه. اصل تخییر که استفاده شده از اطلاق ادله نسب، المعتزده، المعتزده مربوط به اطلاق هستا، این مال اونه. از اطلاق ادله نسبی که اون اطلاق کمک شده با چی؟ معازت هست با چی؟ با عمل اصحاب، بالعمل یعنی عمل اصحاب، با عمل اصحاب در جمیع اعصار و امصار و شهرها و مناطق. پس اینو با هم دیگه مخلوط نکنید. اون اصل تخییر در مسئله ترافع و تقلید بوده قبل از اینکه بخواید انتخاب بکنن، ربطی با این کلام حضرت نداره که شما بعد از این فقد مرجعات متوقف بمانید، صبر کنید تا امام علیه السلام رو ملاقات بکنید. این با اون اصل تخییر فرق داره.
اون توی بحث ترافع و تقلید اونجا ما تخییر رو داریم.
بله دیگه، تا قبل از اینکه هنوز انتخاب نکردیم تأخیر داریم دیگه، گفتو بعد از صدور حکم تأخیر نداریم، ولی شما حالا که انتخاب کردید مثل این چیمونه، شما مرجع تقلید رو پیگیری کردید، فهمیدید این عالمه، این باید تقلید ازش بکنید. حالا که تقلید فهمیدید دارید تقلید ازش میکنید، یهو چی؟ این احکامش در خمس و بعدی چیزا مثلا سخته، ای دوباره دست پا بزنید که چی؟ برم دنبال یه مرجع تقلیدی دیگری که برای من مثلا آسان‌تر بگیره، فلان بکنه. یا مثلا من فرزند بزرگ این خانواده هستم، ایشون که من ایشون به این رسیدم که اعلمه، به اهل خبره مراجعه کردم، مثلا خودش اهل خبره نبوده، مثلا مراجعه کردم، ایشون گفته که نماز علاوه بر پدر، نماز مادرم بر پسر بزرگ چیه؟ واجبه، نماز قضاش. میگه خب خیلی سخت شد، تو احکام تو خمس هم مثلا سخت میگیره، مثلا میگه هدیه خمس داره، نمیدونم شهریه خمس داره، نمیدونم فلان خمس داره، این بره دنباله. میگه نه، قبلش که تأخیر داشتی، هنوز پیدا نکرده بودی، دنبال بودی، مخیر بودی پیگیری بکنی که از کنم یکی انتخاب بشه. از اونم تأخیر به این معنی نیست که بیدار پیگر باشه، عالمه دیگه، ولی این فعلا متعین به کسی نیست که پیدا نکرده، ولی وقتی متعین شد، وقتی مشخص شد، دیگه اون وقت دیگه اختیار شما ندارید و موظفید که اون تقلید از اون شخص داشته باشید علی رغم میلتون.
بحث ترافع و
تقلید
رو میخواد غیر از چیه؟ غیر از چیه هست بحث ترافع و تقلید؟
این غیر از این همین چیزه، من فرض فقدها اجمع یقف حتی یلق الامام، یه هازا رو گفتم دیگه، هازا غیر از تقلید.
این فرض فقدها، این فرض مرجحات، این چه رفتی داره به بحث تخییر و ترافع و تقلید؟
مخواد بگه اینه رفت نداره دیگه، مخواد بگه هازا غیر اصل تقلید.
من میدونم خود چه بچه ارتباطی میاد تو ذهن که بخواد بعد دفعش،
چون شما به ذهنتون خطور میکنه خب حالا که من نگرفتم چیه، پس مثلا تخییر داشته باشم. میگه آقا اینو با اون مخلوط نکنی. چرا میشه؟ نگه من حتی یک قلعه ما
من یه نفسی بگم ایشون داره و انه لا یبطل حکم کل منها به حکم الاخر، تا اینجا درست، ولی حین یعنی حین چی؟ فرمودی هنگامی که حکم صادر بشه، درسته از طرفین.
البته دقیق ترش اینه، دوباره عرض بکنم، دقیق ترش اینه که
غیر داره.
خب نه دیگه، اگر برای کسی توهمی پیش بیاد میگه این توهم رو نکن، توهم این بکنید که از این عبارت امام شما تخییری که ما در ترافع و تقلید داریم برداشت نکنید. همین. این تغییر ازش برداشت نکنید، بلکه باید شما چیکار کنید؟ متوقف بشید. هیچ اختیاری و تغییر اینجا ندارید، متوقف بشید تا تکلیفتون امام علیه السلام روشن بکنید، با اون مخلوط نکنید. خب
این خصوص سابقه رو که مطرح کردم اونجای بعد برای چیه؟ برای اینکه اون اشکالی که شما فرمودید که ابقا و عدل که در روایات اومده دخت دخت مقدر یه جوری دیگه که اطلاق رو میتوانن اونها از بین ببره، ایشون داره یک جوری تحلیل میکنه اون نصوص سابقه رو که شما اشاره کردید بهش. اون نصوص نمیتوانن این اطلاق رو از بین ببرن، یعنی ربط این مسئله و مسئله قبلی
نه. بعدم میگن که ادامهش هم میگن ولا بچه لتخییر هنا دیگه، همونجا میخوام میگن بچه برای تخییر نداره، یعنی ادامه همون بحث خصوص سابقه است.
بچه برای تخییر اگه داشته باشی چه مشکل برای مسئله اصلیمون به وجود میاد؟ رفت رو از داشته باشی این مسئله ای که اینجا مطرح میکنم و مسئله قبلی دیگه. مسئله قبلی این بود که آقا عدله اطلاق دارن، هیچ مخالفت عقلی هم نداریم، لا دلیل عقلن لا دلیل نقلن، اسلام هم که باقیه. بعد اومدن کنم و نصوص سابقه انما هیت، این نصوص سابقه خود ما بودن، همون نصوصی بودن که افتح و عدل و در روایات مطلب میکردن و اون نصوص مقید میکردن و اطلاق و عزمین میبردن. ایشون داره اینا رو مطلب میکنه که بگه
نه ببینید، میخواد بگه که از این نصوص شما استفاده تخییر نداشته باشید. خب میگه ربطی نداره، میگه چون نه، میگه اصلا اون ربطی به این بحث ما نداره. بحث ما اینه که در اصل ترافع و اصل تقلید قبل از اینکه معین کرده باشه آیا میتونه به طرف مفصول بره، این اختیار داره یا نداره. میگه آقا اینو با اون بحث حکم که دو نفر حکم قرار دادن و سود رو کردن اینو با هم دیگه ربط ندید، اونجا که اصلا تخییر نداره که حکم صادر شده، لا بچل تخییر هنا، متوجه چه بکنم چون متوجه، ولی اینو میگه با اینو با هم دیگه شما ربط ندید. بعد اینو عرض کنم که شما بعدش هم با دنبال چی هستیم؟ میگه ما میخوام فصل خصومت باش بکنیم دیگه، و با فصل یکیشون هم فصل خصومت تحقق بده کرده، شما اختیار نداشته باشید. من حیث المجموع میدونید چی میخواد بگه؟ میگه ببینید ما یه وقت بحث تخییر میکنیم در اصل انتخاب قاضی و مرجع تقلید و مقلد، یه وقت بحث میکنیم در رابطه با تخییر داشتن بعد از صدور حکم در نه بعدش نه، اون افضل مفصول که همون بخش اول شد متوجه چه میکنم، اونو داریم اون که دین مجموعه همونه. یه وقت بحث میکنیم درباره این که ما کسی رو حکم قرار دادیم، این اومده صدور رو حکم داده، میگه این رو این اختیاره رو اینجا دیگه نداریم. من اینی که میگم مختاره قبل از این که شما انتخاب بکنید تعیین بشه، بعدی که تعیین شد دیگه اختیار در کار نیست.
یعنی اگر میخواد بگه اگر بین افضل و مفصول شما مفصول انتخاب کردید
این مختاره،
حق نداری دیگه برگردی به افضل. اینی میخواد بگه
حالا اون طرف میخواد افضل، ببین اصلا فرق نمیکنه مطلقا، میگه شما هر کسی انتخاب کردی، چه افضل انتخاب کردی چه مفصول، شما دیگه اختیار ساقطه. تا قبل از انتخاب اختیار داشتی، جایز بود عدول بکنی مثلا حتی به مفضول من قبول دارن، ولی بعد از این که انتخاب کردی مرجع تقلید خودتو یا اون قاضی انتخاب شد تعیین شد دیگه اختیار سر میشه.
اینجا ما
خیلی
واضح بیان کردی که مقدم میشه،
بله، ولی بعد میگن که معفرد فقده ها یقف حتی یلغل امام، یه وقت همیشه شما مراجعات نداری.
اینجا هم همینو بگیم بگیم اگر یک حکمی اومد حکم کرد مخالف و حکم دیگری، باز ببینیم کدوم یکی عدله کدوم یکی افضله کدوم یکی
نه 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 نه، تو جزئی رو قبول نکردن امام، ایشون قبول نکردن، میگن فی کلی الواقع. دقت کنید اینکه گفت که انه لا یبطل حکم کل من هما به حکم الاخر، نمیتونه یکی دیگر رو باطل بکنه، اونجا دیگه مراجعات نبود در کلی. ببینید عبارت دقت کنید، فلیس این از الا ترجیع للحکم فی کلی الواقع بالمرجعات، مرجعات مال مصادیق دیگر کار داریم، این مصداق دیگه کارایی نداره مرجعات. خب بل لعل اصل تأهل المفضول و کونه منصوبا یجری علا قبضه، علا بنویسید علا بهتر از حذف شود، یجری قبضه و ولایته مجرا قبض الافضل من ببینید و کونه تا قبض الافضل جمله معترض است، قبل و بعدش خطی تیره بذارید، قبل از و کونهی و بعد از قبض، از کنم که قبض الافضل، این جمله معترض است. فلعل اصل تأهل المخزول من القطعیات التي لا ينبغي الوسوسه فيها، بلکه شاید اصل اهلیت داشتن مخزول و اینکه اون مخزول منسوبی است که جاری می شود قبض او، قبض یعنی قبض و اخذ حقوق شاکی، بنویسید قبض یعنی قبض و اخذ حقوق شاکی، جاری می شود قبض او و گرفتن او و ولایت او مجرا قبض الافضل، با قبض و اخذ افضل هیچ فرقی با هم دیگه نداره.
خب
میگه فرقی نداره. بله، حالا با اون وقتی حکم میده اون اخذ صورت میگیره دیگه، قبض صورت میگیره. بلکه شاید، البته با تعبیر لعله دارن میگن، قطعیت نمیگن، بلکه شاید اصل تأهل مفضول از قطعیاتی باشد که وسوسه در اون، البته ما اینو رد میکنیم، اینجا تعبیر به قطعیات درست نیست چون اختلافی است. البته یه دفاعی که ازشون میکنیم، ایشون خودشون از اول چی گفته؟ میگه لعله، نگفته که مثلا این حتما از قطعیاته، گفته شاید از قطعیات باشه، که بهشون جواب میدیم از قطعیات نیست چون اینجا مسئله اختلافیه. خب بعد میگن که خصوصا بعد ملاحظه نصوص نسب ظاهره فی نسب جمیع الموصوفین، این الف لام الجمی رو خط بزنید، این علاوه ادبی اشتباهه، فی نسب الجمیع الموصوفین که نیست، که فی نسب جمیع الموصوفین بالوصف المذکور للافضل منهم. بله، خصوصا میگه که این اصل اهلیت داشتن مفضول از قطعیاتی، شاید از قطعیاتی باشه که وسوسه در اون شایسته نیست، خصوصا بعد از ملاحظه کردن نصوص نسبی که ظاهر است در نسب جمیع موصوفین به وصف مذکور. وصف مذکور یعنی چه؟ یعنی تأهل، یعنی اهلیت قضاوت. وصف مذکور یعنی اهلیت قضاوت. میگه آقا از این نصوص ما چیه؟ ظهور داره که اینا همشون منسوبن، تمام اینو که اهلیت قضاوت دارن اینا چی هم؟ اینا قاضی منصوب حساب میشن، اشکالی نداره دیگه، کار به افضل و مفضولش ندارن. نظره محقق نجفی، نه الافضل من هم، نه افضل از اون موصوفین. ببینی؟ میگه ما نصوص رو ببینیم، نصوص نصب رو و روایات نصب رو ببینیم، ظهور داره این که همه اینها که موصوفه به وصل مذبور یعنی اهلیت قضاوت هستن اینا منصوبن، شما فقط افضل رو قاضی منصوب ندانید، مفضول رو هم قاضی منصوب بدانید. چرا؟ چون اونها ظهور داره در چی؟ در این که اینها موصوف باشن به اهلیت قضاوت، و این مفضول هم چیه؟ شما قبول داره که اهلیت قضاوت داره، شرطش افضل از اون موصوفین نیست، لن افضل من هم، من هم لنش به موصوفین بخوره، زدی؟ موصوفینه به بسم مذبور، هم افضل اینجا شرط نیست که، و الا و اگر افضل مد نظر بود، الا رو دقت کنید، و الا این اگر افضل مد نظر بود، لوجب القول انظروا الى الافضل منكم لا رجل منكم، اگر این افضل مد نظر بود واجب بود به این که حضرت بفرمان انظروا الی الافضل منکم، نظر کنید افضل از خودتان از شیعیان، نه اینکه بفرمان الی رجل منکم، اینی که حضرت در رجل منکم اهلیت قضاوت فقط شرطه، افضلیت شرط نیست. این حرفی که ایشون درست کما هو و واضحون به ادنا تأمل، همونطور که این مطلب اخیر واضح است با کمترین تأمل، و خصوصا بعد اطلاق ما حکوه من الاجماع على قاضی التحکیم، بل لعل التأمل في نحو المقبول من النصوص يقضي بجواز المرافعة الى المفضول قبل تحقق الخلاف فيه. میگه و خصوصا بعد از اطلاقی که حکایت کردند، اطلاق اون چیزی که حکایت کردن اون رو از چی؟ من بیانیت. چی حکایت کردن؟ اجماع را. این اجماع، اجماعی که بر قاضی تحکیم کردن اطلاق داره، یعنی چه؟ یعنی در قاضی تحکیم افضلیت شرط نیست دیگه، اجماع وجود دارد که در قاضی اینو بنویسید، این اجماع بر چی وجود داره؟ این یعنی در قاضی تحکیم افضلیت شرط نیست، اهلیت شرطه نه افضلیت، بلکه شاید تأمل دقت در مثل مقبول عمر بن حنظله که در صفحه 32-33 بود از نصوص، این خود تأمل یقضی، ضمیر یقضی میخوره به اون تأمل. حکم میکند، این تأمل دقت حکم میکند به جواز مرافعه نزد مفضول، البته قبل از تحقق خلاف بین فقها در این جواز مرافعه نزد مفضول. ما میگیم آقا این روایت کی صادر شده؟ قبل از این اختلافات به وجود بیاد. درسته کلام فقها هم بعد دیگه، درست شد؟ کلام فقها که زمان صدر روایت نبوده که، بعدن اختلافات پیش اومده. ما باشیم و خود دقت در خود روایت و مقبول عمرم نهنزله باشه، ازش چی میفهمیم؟ جواز مرافع نزد مفصول رو میفهمیم. میگیم آقا اگه جواز مرافع نزد مفصول نیست، پس اون مرجعات اینجا چیکاره؟ اصلا گیریم کلمات فقها رو امکان نداشته. بگه آقا ما باشیم و روایت، واقعا ما باشیم و خبر عمرم نهنزله، اینجا یقضی به جواز مرافع نزد مفصول؟ چنین چیزی از روایت واقعا فهمیده میشه؟ چنین چیزی فهمیده نمیشه. صلی الله علی محمد و آله.